ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. روسیه خواستار حل اختلافات ایران و عربستان سعودی بر سر تنگه هرمز بر اساس قوانین بین‌المللی شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به شرایط برجام پایبند است. و مدیر عامل مؤسسه سامن الحجج به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم. در این بخش خبری با چند خبر و گزارش همراه شما هستم. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه خواستار حل اختلافات بر سر تنگه هرمز بین عربستان سعودی و ایران بر اساس قوانین بین‌المللی شد. به گزارش خبرگزاری تارس، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با ابراز نگرانی از وقوع هر گونه استفاده از زور در منطقه گفت که تصور آنچه میتواند روی دهد ترسناک است. او این موضوع را در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال درگیری نظامی بین ایران و عربستان سعودی بر سر کنترل تنگه هرمز بیان کرد. این مقام وزارت خارجه روسیه گفت اعتقاد دارد که قوانین بین‌المللی و نهادهای تخصصی در جهان برای حل چنین موضوعاتی کافی است. علیرضا تنگسیری، فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران، روز دوشنبه گفته بود که ایران اشراف کاملی بر تنگه هرمز و خلیج فارس دارد. در مقابل، ابراهیم المهنا، مشاور وزیر انرژی عربستان سعودی، گفت در صورتی که ایران تنگه هرمز را ببندد، شورای امنیت سازمان ملل به احتمال زیاد اجازه عملیات نظامی را صادر خواهد کرد. خبرگزاری تاس اشاره کرد که تنگه هرمز مسیر آبی مهمی برای انتقال نفت شبه جزیره عربستان به دیگر کشورهاست. در خبر دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارش تازه اعلام کرد که ایران شرایط توافقنامه اتمی موسوم به برجام را رعایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران همچنان مؤلفه‌های اصلی برجام را به گفته نهاد بین‌المللی اجرا می‌کند. توافقنامه اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در تابستان سال 94 امضا شد. با این همه، آمریکا در اردیبهشت سال جاری از برجام خارج شد. آمریکا ایران را به ادامه برنامه موشکیش و نیز بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرده است، اما تهران این اتهام را رد کرده است. آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این نهاد با تمام سایت‌ها و مکان‌ها در ایران که نیاز به بازدید بوده بازدید کرده است. در خبر دیگر، در ایران مدیر عامل مؤسسه سامن الحجج بر اساس رأی دادگاه کیفری به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد و متهمان ردیف دوم و سوم نیز تبرئه شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رأی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مؤسسه سامن الحجج روز پنجشنبه منتشر شد و بر اساس آن ابوالفضل میرعلی، مدیر عامل این مؤسسه، به 15 سال حبس تعزیری با در نظر گرفتن کسری دوران حبس قبلی محکوم شد. بر پایه این گزارش، رسیدگی تقاضای شماری از شاکیان برای محکومیت مدیر عامل مؤسسه سامن الحجج به رد مال و بازپرداخت سپرده‌ها مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. پرونده سامن الحجج 3 متهم دارد که دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها را در واقع در طول 12 جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری 1 استان تهران برگزار شد. ارزش مالی این پرونده 12000 میلیارد تومان برآورد شده و 360 شاکی داشته است. ساعت 24 دقیقه و 30 ثانیه است. در اینجا می‌پردازیم به نخستین گزارش این ساعت. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا پیش از ظهر امروز همایش دو روزه ای را در شهر وین، پایتخت اتریش، آغاز کردند. اوضاع بحرانی در سوریه و یمن، ادامه تلاش‌ها برای حفظ برجام و بررسی عضویت 6 کشور حوزه بالکان در اتحادیه اروپا از جمله مسائلی است که در دستور کار نشست این وزیران قرار دارد. درباره این گرد همایی بیشتر می‌شنویم در گزارش از همکارمان شهرام میریان.
به دنبال همایش وزیران دفاع اتحادیه اروپا در بعد از ظهر چهارشنبه در شهر وین، وزیران خارجه این اتحادیه نیز پیش از ظهر پنجشنبه همایش دو روزه‌ای را در پایتخت اتریش آغاز کردند. اتریش در حال حاضر ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را در دست دارد و به این خاطر اجلاس وزیران دفاع و خارجه این اتحادیه پس از تعطیلات تابستانی در شهر وین برگزار شده. در نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا، مسائل امنیتی، همکاری با کشورهای جنوب شرق اروپا در حوزه بالکان و پیکار علیه قاچاقچیان انسان در لیبی مورد بررسی قرار گرفت. در همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا اما مسائل بیشتری در دستور کار قرار گرفته که از آن جمله میتوان به تحولات تازه در کشورهای بحران زده سوریه و یمن، ایران و مناقشه خاورمیانه، ادامه تلاش‌ها در حفظ توافق هسته‌ای و یا برجام، روابط اروپا با آمریکا و عضویت 6 کشور حوزه بالکان و همچنین ترکیه در اتحادیه اروپا اشاره کرد. روزنامه‌های اتریش از میان این مسائل بیشتر بر حفظ برجام و پیشنهاد وزیر خارجه آلمان دست گذاشتند که از اتحادیه اروپا خواسته مستقل از آمریکا یک شبکه مالی و یک صندوق ارزی اروپایی ایجاد کند. همایش دو روزه وزیران خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در حالی در شهر وین پایتخت اتریش کار خود را آغاز کرده که روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیوند با رابطه کشورش با اروپا گفته بود مذاکره با اروپاییان ایرادی ندارد، ولی درباره مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد باید از آنها قطع امید شود. وی همزمان تهدید کرد در صورتی که برجام نتواند منافع ملی ایران را تأمین کند، آن را باید کنار گذاشت. اینکه درباره تلاش اتحادیه اروپا در حفظ برجام وزیران خارجه اتحادیه اروپا چه تصمیم تازه‌ای خواهند گرفت هنوز معلوم نیست، ولی به نوشته روزنامه‌های اتریش قرار است فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک نشست خبری در شهر وین درباره نتایج کلی مذاکرات وزیران خارجه این اتحادیه اطلاعاتی در اختیار خبرنگاران بگذارد. بررسی عضویت 6 کشور حوزه بالکان در اتحادیه اروپا نیز دیگر موضوعی است که در دستور کار وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر وین قرار دارد. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از نفوذ روسیه و چین در کشورهای صربستان، مونتنگرو، مقدونیه، بوسنی هرزگوین، آلبانی و کوزوو به ویژه از 3 سال پیش تصمیم گرفت که به تدریج این کشورها را به عضویت خود درآورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در گزارش دیگر، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت با اشاره به اینکه اختلاف نظر میان مسئولان مسئله طبیعی است گفت این اختلاف نظرها نباید رسانه‌ای شوند، زیرا مردم به تعبیر او نگران و مضطرب، مردم را در واقع نگران و مضطرب می‌کنند. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا را پرسیده که می‌شنویم.
اون چیزی که باعث نگرانی مردم میشه موضوع اطلاع رسانی نیست، موضوع عدم شفافیت. اتفاقا اینکه شما در یک نظامی در طی حدوداً 40 سال هیچ گونه شفافیتی نه در مسائل سیاسی نه در مسائل اقتصادی نداشته باشی، این هست که باعث میشه تشنج در بازار به وجود میاد، در سیاست خارجی به وجود میاد، عدم اعتماد چه در طرف دولت‌های خارجی چه از طرف مردم به یک سیستم به وجود میاد. آقای خامنه‌ای در طول این سال‌ها عادت کرده که بر روی مسائل سرپوش بذاره، همه رو دعوت کرده به این که این مسائل، این اختلاف‌ها در بین خانواده در از صاحبان قدرت هست، سعی کنید این رو به بیرون درز ندید. این به خاطر آرامش افکار عمومی نیست، بلکه به خاطر حمایت از حلقه قدرت هست، به خاطر اینه که جمهوری اسلامی عادت به شفافیت، به رو راست بودن با مردم نداره و از این که منازعات قدرت در داخل اعضای خانواده قدرت به بیرون درز کنه و مردم مواجه بشن با این همه تناقض در سیستم در اداری کشور هراس داره.
آقای خسروی، اشاره داشتید که بیشتر از این که مردم درباره اختلاف نظرهای مسئولان بیاد رسانه‌ای بشه و نگران باشن، از عدم شفافیت در حاکمیت بیشتر نگران هستن. برخی هم درباره فسادی که در جامعه وجود داره، در بین مسئولان وجود داره، سوء مدیریت و حتی عدم اعتماد به حاکمیت بحث میکنن که آقای خامنه‌ای هرگز به اونها اشاره نمیکنه. چرا آقای خامنه‌ای اصلا تمایل نداره روی این مسئله‌ای که شما اشاره کردید، شفافیتی که مردم نگران اون هستن، بحث بکنه و موضوع رو به مسیر دیگری میبره؟
شفافیت با خودش آگاهی میاره و آگاهی با خودش تغییر. آنچه که مسلمه جمهوری اسلامی یک سری در اصل ستونهایی داره که مهمترین اون شورای نگهبان هست، که در طول تمام این سالها تلاش کردن که هر گونه شفافیت، هر گونه گردش آزاد اطلاعات، هر گونه گردش آزاد قدرت رو در بین مردم در جریان‌های سیاسی محدود کنن. یک همچین نظامی طبیعتاً مخالف و دشمن اصلی شفافیت است. اگر مردم امروز با آمار ارقام واقعی مواجه بشن، وقتی که آقای روحانی در به مدت یک ماه میاد اعلام میکنه که من اگر برم مجلس فلان کار رو میکنم، فلان حرف رو میزنم، لیست فلان افراد رو معرفی میکنم، و وقتی میاد در مجلس سکوت میکنه، خب اینجا نشون دهنده این هست که اون ادعاها، اون حرفها، اون اسامی که قرار بوده زده بشه و حالا زده نمیشه، اینها همه یک پا در قدرت دارن. در یک چنین شرایطی طبیعتاً آقای خامنه ای جمهوری اسلامی دشمن درجه یک شفافیت، دشمن درجه یک آگاهی و اطلاع رسانی است، چون این آگاهی و اطلاع رسانی در شرایطی که مردم با بحران‌های اقتصادی بسیار جدی مواجه هستند میتونه تبدیل به پاشنه‌آشیل اونها بشه.
آقای خسروی، آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه علاوه بر مسئله سیاست داخلی به موضوع سیاست خارجی دولت آقای روحانی هم اشاره‌ای داشت و گفت در مسائل نظیر برجام از اروپایی‌ها هم قطع امید بکنید. آقای خامنه‌ای، اگر قراره که راهکار به دولت ارائه بده که با آمریکایی‌ها نباید مذاکره کرد، با اروپایی‌ها نباید مذاکره کرد، با کشورهایی که مهمن در عرصه سیاسی دنیا، پس چه راهکاری برای دولت یا برای مردم داره که بشه از این مشکلات حادی که در کشور به وجود اومده بیرون بیایم؟
من فکر میکنم این در اصل یک نمایش تبلیغاتیه. حتی همین جمله قطع امید بکنید، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در طی چند ماه اخیر تمام نیروهای سیاسی خودش رو در خارج از کشور به کار گرفته تا بتونه حداقل از طریق اروپا مقداری از گردش اقتصادی خودش رو که به وسیله خروج آمریکا از برجام از دست داده بتونه تأمین بکنه. این که حالا آقای خامنه‌ای میاد در تلویزیون به دولت خطاب به اونها میگه که از اروپا قطع امید بکنید، بیشتر به نظر من یک مایش هست، چون خودشون میدونن که با قطع رابطه کردن، با قطع ارتباط کردن با دول اروپایی بسیار بسیار مشکلات بزرگتر و عدیدتری بیشه روی اونها خواهد بود. همین مقدار نفتی که الان میتونن بفروشن، همین مقدار مبادله های بسیار کوچیکی که میتونن با اروپایی داشته باشن رو از دست میدن. به نظر من این که دولت رو در یک همچین شرایطی قرار بدید از نظر داخلی که اونها رو منع کنید از ارتباط با دول اروپایی، در خاورمیانه هم که با کشورهای همسایه با همشون دارای منازعات گسترده و متفاوتی هستیم، در اصل انداختن و به وجود آوردن مشکلات زیاد و مسائل مختلف بر دوش دولت هست و توقع و انتظار رو بالا بردن از دولتی که نمیتونه با آمریکا مذاکره کنه، نه باید به اروپا دل ببنده. همسایه ها همه به در اصل منتظرن که این دولت اشتباهی کنه تا از اون آتو بگیرن و در مجامع بین المللی حاضر بشن. مردم هم که نگران و در اصل با بحران های اقتصادی دارن زندگی میکنن، آقای خامنه‌ای در این چنین شرایطی سعی میکنه آدرس اشتباه بده، هم به مردم هم به افکار عمومی.
در اینجا چند اظهار نظر شما را میشنویم.
خواستم میگم این حرفای خامنه‌ای در ارتباط با مردم سالاری مجلس و روحانی من یاد پیشبرده هایی که تو تئاترای لاله‌زار قبل از موضوع اصلی تئاتر می اومدن که مردمو میخندوندن. حالا خامنه ای هم با این حرفای مردم سالاری مجلس و تبلور قدرت مردم و خاکی بودن رئیس جمهور و اینا، دقیقا همون پیشبرده هایی که باعث خنده حضار میشه. چون یادش رفته که مثل اینکه اون حکومت اسلامی چه بر سر مردم آورده و داره میاره.
مثلا میخواستم در مورد سخنرانی آقای ظریف بگم که ایشون 40 سال است که خواب تشریف دارن و یا در مورد ملت‌های دیگری همیشه صحبت میکنن. ما در ایران 40 سال است که حق انتخاب در هیچ نداشتیم و نداشتیم و نخواهیم داشت. زمانی که ریشه جمهوری اسلامی در خاک ایران وجود دارد، این همیشه برنامه ادامه خواهد داشت.
در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. من فرهنگ قویمی از همراهی شما سپاسگزارم.